زیارتنامه شهدا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اولیاء الله و احبائه. السلام علیکم یا اصفیاء الله و ابدائه. السلام علیکم یا انصار دین الله. السلام علیکم یا انصار رسول الله. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. السلام علیکم یا انصار فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن الولی الناصح الامین. السلام علیکم یا انصار ابی عبد الله. به ابی انتم و امی تبتم و طابت الارض التي فیها دفنتم و فزتم فوزا عظیما. یا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم.
ذوق و شوق نینوا کرده دلم چون هوای کربلا کرده دلم. بود سنگر بهترین مأوای من، تاج به کو برادرهای من. در تمام سالها عشق و جنگ مهر در سجاده ما شد خشنگ. سنگر خوب و قشنگی داشتیم، سنگر خوب و قشنگی داشتیم. روی دوش خود تفنگی داشتیم، جنگ ما را لایق خود کرده بود، جبه ما را عاشق خود کرده بود، جبه دریا گشت ما یونس شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات در با مطهر نورانی شهدای مظلوم اسلام، شهدای مظلوم قواس که آیزائران شهدای گمنام عملیات ولفجر 8 که به طرف اروند تشریف میبرید و اونجا مشرف میشین، مظلوم ترین شهدای ما در جنگ شهدای قواس بودن. شما توی مسیر اروند که دارین حرکت میکنین، سمت راست تار که نگاه کنین، تمام نخلستان تماما نخلستان. شما بدونین عملیات ولفج هشت که از مهمترین عملیات های جنگ ما بود توی منطقه اروند انجام شد. شوخی نیست، دشمن با دستگاه های مخابراتی که داشت، با ماهواره ها، با عکس های هوایی که می گرفت، با ستون پنجمی که داشت، کاملا تحرکات ما را زیر نظر داشت. ما نمیتونستیم اگر کوچکترین حرکتی انجام میدادیم دشمن متوجه میشد. پس بنابراین شما ببینید ما چقدر باید مسائل اطلاعاتی رو رعایت میکردیم. این همه نیرو بیاد پای کار و این عملیات مهم انجام بشه. تمام این نخلستان ها رو که میبینین، اینا مقرهای توپخانه زیر نخلستان ها ایجاد شد، سکوهای توپخانه ایجاد شد. منطقه دست برادران ارتش بود، اما به لحاظ که باید کار شناسایی انجام شد توی منطقه، باید این نیروها منطقه را از ارتش تحویل می گرفتن. حتی بچه های شناسایی و اطلاعات که آمدن توی منطقه مستقر شدن، با لباس ارتشی و حتی با سلاح جیسه آمدن مستقر شدن که حتی دشمن متوجه نشه. مردم محلی این مناطق رو باید یک جور تخلیه می کردیم که تردد ستون پنجم دشمن را ما متوجه بشیم. ببینین خیلی کار سختی انجام شده تا این عملیات تونسته انجام بشه ها. یعنی ببینیم مقدمات عملیات از خود عملیات به مراتب حضورتان شود کار و انرژی بیشتر مباره و نگهداری عملیات. ببینید ما پس مقدمات عملیات داریم، خود عملیات و نگهداری عملیات. لذا حتی به حدی که دیگه هر که وارد منطقه میشد حق خروج از منطقه نداشت نزدیک عملیات. خیلی مسائل اطلاعاتی رعایت شد. حتی کمپرسی هایی که دست راننده ها بود گرفتن و دادن به دست بچه های اطلاعات عملیات، بچه های شناسایی و نیروهای مخصوصی که با توی منطقه کار میکردن. راننده کمپرسی ها ما از بچه های خود ما بود. یکی روز یکی از فرمانده های مهندسی که صحبت میکرد میگفت گیر بوکس های ماشینا بعد عملیات دیگه بود ما همه اینا رو عوض میکردیم. گفتم بری چی؟ گفت بری که راننده هاش همه از این بچه های بسیجی و بچه های نیروهای اطلاعات بودن که زیاد توجیه نبودن، اما باید ما این نیروها رو اونجا به کارگیری میکردیم که دشمن متوجه نشه از تحرکات ما. عملیات فاوی که ما توی منطقه انجام دادیم، عملیات ولفجر هشت انجام دادیم، توی هور بچه‌ها کار میکردن، فعالیت میکردن که دشمن حواسش پرت شه. ما خیلی انرژی مصرف کردیم که بتونیم یک عملیاتی رو در یک نقطه انجام بدیم. کجای هور؟ اونجا بچه‌ها کار میکردن، کمپرسی‌ها تردد میکردن، پل تخلیه میکردیم که دشمنو فریب بدیم. دشمنم فریب خورد واقعا، میگفت اینا میخوان از هور عملیات کنن، چون میدونن عبور از اروند واقعا برای دشمن غیر ممکنه و هیچ نیروی نظامی تا حالا به خودش اجازه نداده که از اروند عبور کنه. شما ببینید دشمن اگه آمد از شلمچه عبور کرد، آمد وارد خرمشهر شد و خرمشهر ما رو گرفت، به دنبال ای بود که آبادان رو بیا بگیره. اینو خودش رو دارن میگن و جزیره آبادان براش خیلی مهم بود، پالایشگاه نفت، جبهه آبی که بره اون باز میکرد، تسلط بر دریا، اینا همه ای بود که برسه به آبادان و آبادان رو بگیره. این همه راهش رو دور میکنه. شما ببینید از مرز شلمچه وارد شه، بیا خرمشهر رو بگیره، از بهمنشیر عبور کنه، بیاد وارد آبادان بشه. بهش گفتن خب بابا مرد حسابی، تو این همه را دور زدی، از اونجا میامدی از اروند عبور میکردی دیگه، از اروند راحت عبور میکردی میامدی آبادان رو میگرفتی. میگه اصلا امکان نداره برای ما عبور از اروند. شما میدونید آی زار شهدا، آی جوونا، هیچ نیروی نظامی به خودش از اول تاریخ اجازه نداده که از اروند عبور کنه، امکان نداره. حتی زمانی که تو عملیات بیت المقدس نیروهای بعثی توی محاصره افتادن توی خرمشهر و تنها راهشون و عقبشون اروند بود، حتی در اون زمانم دشمن هیچ کمکی به اینا از اروند نکرد. ببین اصلا تو مخش نمیام دقیق قضیه. اما بچهای ما از اون جایی که دشمن گمان نمیکرد ما بهش ضربه میزدیم. و این همه محصول چیه بچه‌ها؟ محصول دینداری و اعتقادات الهی و روحیه آشورایی که تو بچهای ما بود. خیلی قدرت ریسک بچهای ما با این روحیه توی عملیات ها بالا میرفت. تکلیف باید انجام بدیم.
اون اخلاص و وفا زنده موندم فقط با یاد جبهه ها. دریا دل با صفا، عاشق بی ادعا، یک به یک تا خدا پر می کشیدن، پر می کشیدن، غرق شور و نواب، محو نور خدا، تا عرش کربلا پر می کشیدن، پر می کشیدن. یار خمینی بودن، عاشقای حسینی بودن، یار خمینی بودن، عاشقای حسینی بودن، همه در شور و نوا، همه در شور و نوا.
و اینم نبود که بدون تدبیر باشه، ما هیچ جای دیگه توی جنوب تقریبا دیگه نداشتیم که بخوایم حضورتون از اصل غافلگیر استفاده کنیم، لذا خیلی کارهای سختی انجام شد. قواسهای ما آموزشهای سختی دیدن تو هواهای سرد با امکانات کم، با چه مشکلاتی آموزش قواسی رو دیدن. آموزش قواسی خیلی سخته بچه ها، تو آب سرد سه مرحله آمادگی جسمانی، استفاده از تجهیزات قواسی و حمل سلاح و مهمات داخل آب، اینا رو من خیلی سریع دارم میگم رد میشم، اگه بخوام وایستم هر بخشش رو بخوام بگیم باید ساعتها بشینیم صحبت کنیم، اما او فهم و درایت و تیزبینیه که شما جوانای عزیز و شما ظاهر شهدا دارین، خواهش میکنم که قشنگ عمیق شین به صحبت ها و از کنارش همینجوری نگذرین. کنار اروند که شما برین وایمستین، درسته شاید خیلی با چشم غیر مسلح راحت داره اونور شهر فاو دیده میشه، اما مجسم کنین که واردی آب بشین و وسط این رود برسین، این موج شدیدی که آب داره، یکی از بچه ها که رفته بودیم اونجا از کارگردانای تلویزیون که مخواست مستندی رو درست کنه، وقتی کنار اروند قرار گرفت و نگاه میکرد بی اروند، گفت این رود اروانده، بابا این دریای اروانده های دلبریان، چطوری بچه ها شب تاریک، چطوری با اون شرایط سخت از این دریا عبور کردن و ساحل دشمن، تازه ببینین عبور از اروند یک طرف، رسیدن به ساحل دشمن، عبور از موانعی که دشمن تو ساحل خودش گذاشته بود، یعنی سیم خاردارها، میدانهای مین، کانالها، سنگرهای بتونی، نورافکنهایی که دشمن کار گذاشته بود و روشن میکرد روی اروند رو که کوچکترین جنبنده اگم بود، شب تاریک سطح اروند مثل آینه برق میزد. شما با چجوری بچه های ما تدبیر میکردن و زی اروند عبور میکردن؟ اما تمامی مسائل اطلاعاتی، تمامی مسائل شناسایی انجام شد.
اروند کنار، با جزر و مدی هولناک، با دو مسیر متفاوت، عمقی وحشتناک، خروشی همیشگی، اروند را رودی وحشی خواندند. بهتر است بگویم اروند رودی وحشی بود، اما اینک برخلاف ظاهر ناآرام و متلاطمش، درونی رام و مغموم دارد و بیتاب است. اروند، آرام باش، آرام، ما نیز داغ داریم. اروند آبی رنگ در میان دو امتداد سبز جای گرفته، این دو خط سبز نخلستانهای اطراف اروند هستند، یکی در خاک ایران و دیگری در خاک عراق. چه بسیار وصیت‌نامه ها زیر همین درختان نوشته شده است، چه بسیار رازها که پای همین نخل‌ها دفن شده است، و چه بسیار ناله ها. اروند را همه با عملیات ولفجر هشت می شناسند. ماه‌ها طول کشید تا مقدمات عملیات ولفجر هشت فراهم گردد. مشکلات بسیاری در این راه بود، از شناسایی منطقه گرفته تا جریان نامنظم آب و گلولای ساحل رودخانه و جزر و مد و بسیاری مشکلات دیگر. خلاصه شب 20 بهمن 1364 فرا رسید، شب عملیات، هنگام وداع. بچه‌ها همدیگر را در آغوش می‌کشند و پیشانی بند یا زهرا سلام الله علیها را بر سر هم می‌بندند. تا ساعتی دیگر عده‌ای از اینان با خدایشان ملاقات دارند. با غروب آفتاب به آب می‌زنند. کسی تا ساعت 22 حق تیراندازی ندارد.
عملیات ولفجر 8 و چای ما با عبور از رودخانه اروند و رسیدن به ساحل دشمن، حتی یکی از برادره قواس ما که روایت میکرد میگفت توی معبر عملیات ولفجر 8 یکی از عملیات های بسیار مهم و غافلگیر دشمن بود، در نقطه بسیار حساس بود. بچه ها الان شما کنار اروند که وایمستین، دست چپ تا خلیج فارس، مقابل تا فاوه و سمت راست شما آبادان هست. ببین رودخانه عظیم اروند، قواص های ما با او آموزش های سختی که فرا گرفتن از اروند عبور کردن، چی ما را کمک کرد، رمز پیروزی ما چی بود. ببینید اون نیروهای خدشکن دارای چی رویه بودن، امداد الهی چجوری به سراغ ما آمد. اینا همه رو کنار هم دیگه بزنین بچه ها، اینا رمز موفقیت ما در دنیایه. یعنی ما باید چگونه زیستن را از این شهدا یاد بگیریم. درست تو دقیقه 90 که بچه های ما وارد آب شدن با تمام ناباوری رسیدن وسط آب، میبینی سری تیربارای دشمن داره روی آب رو شروع کرد به زدن، نور افکنا روشن شد. شما ببینید یعنی هر که باشه ناامید میشه برمیگرده. قواسای ما تماس میگیره سرگروه با فرمانده لشکری که کنار ساحل واسطه، میگه حاجی اینا بیدار شدن، اینا دارن سطح آب میزنن. میگه الان یک دقیقه دیگه به شما خبر میدم. واس فرمانده لشکر با قرارگاه تماس میگیره، قرارگاه میگه باید برن اینا. خبر میرسه به فرمانده دسته قواسا، تکلیفه باید برین. فرمانده دستور داده، امر فرماندهیه.
ساعت 22:10 است که فرمان حمله فرا میرسد و ناگهان سکوت اروند می شکند. ساعتی بعد پرچم گنبد آقا امام رضا علیه السلام بر روی مناره بلند شهر فاو به اهتزاز در می آید.
اما وقتی بچه های قواص ما وارد مواضع و ساحل دشمن میشن، دشمن رو در خواب تو سنگرا می گیرن و فرمانده تیپ عراق رو اسیرش میکنن و با لباس خواب با اولین قایق میفرستنش ایبر آب و مره تو سنگر قرارگاه میشینه و مترجم ازش سوال میکنه چی بود جریان، شما آتیش کردین روی بچه های ما. میگه اصلا ما قواسه شما رو نمیدیدیم. میگه نورافکنا چی بود شما روشن کردین و تیراندازی میکردین روی آب رو. میگه همون غروب شب عملیات آمدن چند وقت روی باتری ها اینا نورافکنای رو آب ضعیف شده بود، آمدن عوض کردن و ما همینجوری کور تیراندازی کردیم، مزه که چک کنیم نور افکنان رو و اصلا ما بچه های شما رو ندیدیم. اونجا بچه ها پی میبرن که وقتی ما توکل کنیم به خدا، وقتی امداد الهی رو باور کنیم، وقتی برای ادای تکلیف بچه های ما عملیات انجام بدن، خدا کمک میکنه. و واقعا این مطلبی که میگن به آب و آتش زدن، خدا وکیلی بچه های ما به آب و آتش زدن و دشمن رو در آن سوی رودخانه و در اون طرف دریا تو مواضع خودش عقب روندن و زمین زدن و پاهای متجاوز رو قلم کردن و برای گرفتن حق ما حضورتان عرض شد این کاری سخت بچه ها انجام دادن. یعنی به حدی که وقت فرمانده گردان ما مرسه روی جاده آسفالته فاو ام القصر بیسیم میزنه، میگه حاجی ما رسیدیم، نیروها رسیدن رو جاده آسفالته. باور نمیکنه فرمانده، میگه شما الان رسیدین رو جاده فاومرغ است. میگه حاجی به حدی که خم بشه با کف دستش میزنه روی آسفالته جاده که صداش رو فرمانده پشت بیسیم متوجه بشه و نشون بده به وسیله که بابا ما به حضرت عباس رسیدیم رو جاده آسفالته. شما ببینید چه کار سخت بچهای ما انجام دادن. اینا همه در سایه چی؟ تلاش، فداکاری، فکر، تدبیر. بچه های ما اهل فکر بودن، اهل تدبیر بودن، نقشه هایی میکشیدن و برنامه ریزی هایی میکردن و ترا عملیت هایی میدادن که باور کنین فرمانده های عالی رتبه دشمن انگوش به دهن موندن. یکیش همی عبور از اروند، خیلی از فرمانده ها قبول نداشتن و میگفتن امکان نداره ما بتونیم عملیات انجام بدیم. اما در کمال ناباوری ما میتوانیم. آی جوونا، جنگ ما همش ما میتوانیم. و عبور کردن بچه ها و حضورتان عشبت و حتی تدارک کردن. شما ببینید ممکنه مثلا یک نیروی از این آب عبور کنه، او بر یک ضربه بزنه، ولی نمیتونه تو منطقه وایسته. اما شما ببینید قواس های ما عبور کردن، خط شکن های ما، خط دشمن رو شکستن، مواضع دشمن رو گرفتن. و خیز دوم عملیات قایق ها آمدن که نیروهای گردان بودن و ادامه عملیات دادن و پیشروی کردن و تا اون بره کارخانه نمک رفتن جلو و فاو رو گرفتن. شهر فاو که، جزیره فاو که یکی از نقاط بسیار مهم و ردپای دشمن بود توی اون منطقه و با آبهای آزاد و به خلیج فارس ارتباط داشت، راه آبی دشمن گرفته شد. چون خیلی کار بزرگی ما انجام دادیم، خیلی کار عملیات مهمی بود و نگه داشتن این منطقه خیلی مهمه. ببینید دشمن عقبش خشکی، عقبش حضورتون نشود شهرهای خودش، پادگانهای خودش. اما ما این طرف چی؟ عقبه ما 1000 متر، 1100 متر، یک دریا، یک رودخانه مواج با او جزر مد شدیدی که داره. چطوری نیرو رو مخواد تدارکش بکنه؟ بلفرض که شما رفتی خط و شکستی، پیشروی کردی، اما نگهداری منطقه خیلی مهمه. شما میخواین حدود 6000 نیرویی که از این اروان عبور کردن، گردانها، قرارگاهایی که عبور کردن، اینا میخواد تدارک بشن. با قایق نیرو رو میخواد تدارک کنی؟ خیلی سخته. رسوندن مهمات به اینا، تدارکات اینا، حمل مجروح اینا، تخلیه نیروها، نیروهای تازه نفس رو وارد منطقه کنی. اصلا نیرو زرهی ما اونجا نداشتیم، ادوات نداشتیم. شما ببینید، اما چنان آتش تهیه رو سر دشمن ریخته شد از این مقرهای توپخانه‌ای که توی نخلستان ها بچه ها کار گذاشته بودن، که واقعا تا قرارگاه های عقب آتش ما رو حس کردن. و به قول یکی از فرمانده های عزیز میگه اگه تو خیلی از عملیات ها فرمانده گردان های دشمن آتش خمپاره های ما و آتش توپخانه های ما رو لمس کردن، اما در این عملیات قرارگاه های عقبه دشمن زیر آتش ما بود و فرمانده لشکرها و فرمانده قرارگاه های دشمن آتش توپخانه ما را حس کردند. بسیار عملیات مهمی بود که در این عملیات هلیکوپترهای ما هواپیما زدند که اصلا واقعا سابقه نداره در جنگ ها و در تاریخ دفاع مقدس ما که هلیکوپتر هواپیما بزنه. شما ببینید دشمن چطوری دیوانوار وارد میدان شده بود که این سرزمین ها رو از ما بگیره و بچه ها رو عقب بزنه. اما ما تا یک ماه حضورت نشود نیروها رو از طریق همین رودخانه و توسط قایق تدارکات میکردیم. گارد ریاست جمهوری شو وارد عملیات کرد، نیروهای بسیار نظامی و آموزش دیده رو وارد کرد، اما هر کدوم میامدن توی منطقه با پایمردی و مقاومت بچه های ما روبرو میشدن و شکست میخوردن. 57 روز توی عملیات ما بچه های ما می جنگیدن و دفاع میکردن و مواضع رو حفظ میکردن. یعنی بیش از 2 ماه طولانی ترین عملیات در طول جنگ بود و بچه های ما وایستادن، عاشقانه جنگیدن. و در مقابل ما دشمن آموزش دیده، نیروهای نظامی کلاسیکی دور دیده، تو نفربرهای زرهی بچه ها زائرهای شهدا، ایستادگی را از شهدا یاد بگیریم و دلگرم بشین. دشمن میخواد امروز ما رو ناامید کنه. بچه ها ناامید نشین، ناامید نشین که انشاءالله داریم به قله های پیروزی میرسیم و انشاءالله ایران اسلامی ما به یک امپراتوری قوی تبدیل خواهد شد. الان شده قدرت یک منطقه ما الحمدلله. اما مواظب باشیم که اگر کوتاه بیایم، اگر تنگه رو ول کنیم و اگر خدای نکرده پای و اعتقادات ما وای نستیم و مقاومت نکنیم، دشمن بر ما غلبه خواهد کرد و پیروز خواهد شد. موفق و معید و پیروز باشیم.
وقتی به اروند نگاه میکنی، حتما از فرستادگان امام رضا که توی عملیات ولفجر 8 آسمونی شدند یاد کن. شهدای اطلاعات عملیات 5 نصر، 21 امام رضا و قواسان شهید. سردار شهید علی اصغر سبزیکار، شهید مهدی رضازاده، شهید مهدی احمدی خفار، شهید سید امیر عباس شکوه سادات، شهید مهدی روشنروان و خیلی شهدای دیگه که مثل من و شما از مشهد عازم این مناطق شدند.
دل تنگیمون شبیه اربنده، شبای دل تنگیمون شبیه اربنده، یادگاری از جبهه شفیه و سربنده، یادگاری از جبهه شفیه و سربنده. هوای دل تنگیمون شبیه اربنده، شبای دل تنگیمون شبیه اربنده، یادگاری از جبهه شفیه و سربنده، یادگاری از جبهه شفیه و سربنده. آرزوی هر دلیه تا علقمه پر بگیره، مثل علمدار حسین رو پای مادر بمیره. آرزوی هر دلیه تا علقمه پر بگیره، مثل علمدار حسین رو پای مادر بمیره. نمیره از یاد همه، یاد امام و شهدا، راه امام و شهدا، راه رسیدن به خدا.